در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. ساعت 15 ثانیه بامداد 5، پوزش آدینه، پنجم دیماه سال 1399 خورشیدی است. آدینه ای که برابر است با 25 ماه دسامبر سال 2020 میلادی. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم. سلام گرم همه ما در این رادیو از جمله خودم به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید، و اجازه بدید که آغاز کنیم با آنچه که هیچ چیز برام پیشی نمیگیره، البته خبرها، و اونها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
شب بخیر همراهان رادیو فردا. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا همراه وزیر خارجه این کشور فرانسوا فیلیپ شامپاین و وزیر ترابری مارک گارنو روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کردند دولت کانادا روز 8 ژانویه هر سال را به عنوان روز ملی یادبود قربانیان فاجعه هوایی ثبت می‌کند. در این بیانیه آمده است در تاریخ 8 ژانویه 2020 پرواز شماره 752 شرکت هواپیمایی اوکراین توسط ایران سرنگون شد و به مرگ 176 مسافر بیگناه انجامید. از جمله 55 شهروند کانادا، 30 دارنده اقامت دائم و شماری دیگر که پیوندهایی با کانادا داشتند. در بیانیه دولت کانادا این واقعه یک تراژدی ملی توصیف شده و آمده است این یکی از بدترین موارد کشته شدن شهروندان کانادایی در تاریخ هواپیمایی جهان به شمار می رود. نخست وزیر کانادا در این بیانیه رالف گودیل را به عنوان مشاور ویژه خود برای رسیدگی به این واقعه تعیین کرده و تاکید کرده است کانادا به پافشاری برای پاسخگو کردن حکومت ایران و دریافت توضیحی جامع و معتبر ادامه خواهد داد. در همین زمینه وزیر خارجه کانادا روز 26 آذر گفته بود باور ندارد که سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران خطای انسانی بوده باشد. بریتانیا و اتحادیه اروپا روز پنجشنبه سرانجام به توافقی بر سر خروج بریتانیا از این اتحادیه دست یافتند. مذاکرات بر سر برگزیت میان بریتانیا و اتحادیه اروپا بیش از 3 سال به طول انجامیده بود. خانم اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا گفت راهی بسیار پرپیچ و خم برای رسیدن به این توافق طی شد، اما سرانجام توافقی عادلانه و متوازن به دست آمد.
We have finally found an agreement. It was a long and winding road, but we have got a good deal to show for it. It is fair.
توافق بیش از 2000 صفحه‌ای برگزیت طیف گسترده‌ای از مسائل از همکاری‌های هسته‌ای غیر نظامی تا ارتباطات، انرژی، ماهیگیری و هوانوردی را شامل می‌شود. توافق یاد شده همچنین به طرفین امکان تجارت بدون تعرفه کالا را می‌دهد و همچنین همکاری‌های نزدیک پلیس و نهادهای قضایی را ممکن می‌کند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا بعد از توافق برگزیت اعلام کرد این توافق ثبات و اطمینان جدیدی در روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا ایجاد خواهد کرد. سفیر اسرائیل در آلمان گفت کشورش از کوشش‌های برلین برای تبدیل برجام به یک توافق امنیتی گسترده‌تر استقبال می‌کند. جرمی ایساخاروف سفیر اسرائیل روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه افزود دعوت اخیر هایکو ماس وزیر خارجه آلمان برای بازنگری در برجام به گفته او گامی در مسیر درست بود. آقای ماس در آستانه تغییر دولت در آمریکا به مجله اشپیگل گفته بود از نظر آلمان بازگشت به برجام به شکل پیشین کفایت نمی کند و برلین خواهان توافقی متفاوت بین قدرت‌های جهانی با ایران است. وزیر خارجه آلمان با تاکید بر اینکه موشک‌های بالستیک ایران تمام منطقه را تهدید می‌کند گفته بود نقش ایران در منطقه باید تغییر کند زیرا به ایران اعتمادی نیست. سفیر اسرائیل در برلین با حمایت از این اظهارات وزیر خارجه آلمان گفت از نظر اسرائیل نقش ایران در بی‌ثبات کردن منطقه از طریق حضورش در سوریه، لبنان، یمن و عراق باید بخشی از هر نوع مذاکرات آتی قدرت‌های جهانی با ایران باشد. و فرزند ناهید تقوی شهروند ایرانی آلمانی زندانی در اوین میگوید که مادرش همچنان در سلول انفرادی است و بازجویی ها و شکنجه او همچنان ادامه دارد. مریم کلارن فرزند خانم تقوی در توییتر نوشت مقام های زندان به ناهید تقوی اجازه تماس با فرزند خود را نمی دهند و کتاب هایی هم که برای او فرستاده شده در سلول انفرادی به دستش نرسیده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم بابک غفوری‌آذر شنیدیم. ساعت 5:20 بامداد آدینه است. اجازه بدید که بریم و بشنویم که چه ها برای شما در این مجله تدارک دیده ایم. گفته های بسیار متناقض مسئولان جمهوری اسلامی درباره خرید واکسن کرونا. حتما می خریم، مشکل تحریم هاست، پول نداریم و یکی هم میگوید که صد البته که پول داریم اما امکان انتقال آن به دلیل مشکل FATF روبرو هستیم.
حالا از اونجایی که هدفشون این بود که از زیر دریافت واکسن و خرید واکسن در برن، این ضدنقیزگویی ها رو داشتن. اینجا تغییر لحن و رویه مسئولین در طی یکی دو روز اخیر فقط به دلیل فشار افکار عمومی بوده.
۱۵۰ نماینده مجلس از حزب دموکرات، مجلس نمایندگان آمریکا، در نامه‌ای به جو بایدن از رویکردش در راستای بازگشت به برجام حمایت کردند.
این نشانگر این هست که مجلس آمریکا علاقمندی بازگشت به برجام رو داره و فقط نمایندگانی نیستند که مخالف اون باشند.
این تحریم ها نیستند که خریدهای بهداشتی از جمله واکسن کرونا رو متوقف کرده، بلکه این حضور ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی یا همان FATF است.
اینو من به صورت مستقیم میگم و بدون استثنا، ما در ایران بانگ تمیز، بانگی که آغشته به پرشویی نبوده باشه، نداریم. به این خاطر چون شرکت های داروی غربی حاضر نیستن پرداخت از بانکی بگیرن که این بانک خودش مسائل پرشویی روی اسمش هست.
صدای شما شنوندگان خوبمون، خبرهای ورزشی و بسیاری دیگه در همین دقایق پیش رو همچون همیشه همراه ما باشید. آمار رسمی کرونا در کشور که همواره مورد تردیدهای جدی قرار داشته، روز پنجشنبه نیز همچنان رو به کاهش اعلام شد. گرچه علیرضا زالی، فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران، اون رو به معنای افول قطعی بیماری کووید 19 ندانسته، اوضاع استان تهران رو همچنان شکننده و ناپایدار خوانده و از ادامه محدودیت‌های کرونایی در هفته آینده در استان تهران خبر داده است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
آمار رسمی درگذشتگان کرونا در شبانه روز گذشته در کشور روز پنجشنبه 152 تن اعلام و گفته شد بیش از 6000 تن دیگر به جمع مبتلایان افزوده شده است. کل موارد رسمی کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان در ایران اینک بیش از 1,180,000 مورد گزارش می شود که از این میان تا کنون بیش از 54,000 تن درگذشتند، بالغ بر 924,000 تن بهبود یافتند و بیش از 200,000 تن مبتلا هستند که وضعیت بیش از 5,000 تن از مبتلایان وخیم یا جدی ارزیابی شده است. در همین حال رئیس بانک مرکزی مشکل خرید واکسن کرونا را رفع شده و انتقال واکسن ها به کشور را در اسرع وقت عنوان کرده است. عبدالناصر همتی روز پنجشنبه مبلغ اختصاصی در این مرحله برای خرید واکسن کرونا از خارج را 200 میلیون یورو ذکر کرده است. پیشتر علی ربیعی سخنگوی دولت با اشاره به تحریم‌ها و سازمان بین‌المللی ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم موسوم به گروه ویژه اقدام مالی FATF از مشکلات انتقال پول برای خرید واکسن صحبت کرده و علی مطهری نماینده سابق مجلس شورای اسلامی قرار داشتن در لیست سیاه FATF را علت قادر نبودن به انتقال 50 میلیون دلار مبلغ سهمیه ایران از واکسن کرونا سازمان جهانی بهداشت برای 8 میلیون ایرانی و باطل شدن سهمیه کشور عنوان کرده است. این در حالی است که سعید نمکی وزیر بهداشت در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی مسئله FATF را در رابطه با خرید واکسن رد کرده است. وزارت دارایی ایالات متحده اعلام داشته پروانه خرید واکسن کرونا برای ایران را صادر کرده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در ابتدای امسال با پیشنهاد آمریکا برای کمک به ایران جهت مقابله با کرونا مخالفت کرده بود. در میان اظهارات متناقض مقامات جمهوری اسلامی در مورد تهیه واکسن کرونا، رئیس سازمان نظام پزشکی تأمین و تزریق 50 میلیون واکسن در یک دوره 3 ماهه را ضروری دانسته و رئیس انستیتو پاستور از تحویل واکسن‌های کرونا در قالب طرح کوواکس و آغاز واکسیناسیون بین 1.5 ماه تا 2 ماه دیگر اطلاع داده است. در عرصه بین المللی مسئول ارشد بهداشت عمومی در آفریقا روز پنجشنبه از نوع جدیدی از ویروس کرونا در نیجریه گفت که با مواردی که اخیراً در بریتانیا و آفریقای جنوبی شیوع یافته تفاوت و به تحقیقات بیشتری نیاز دارد. کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان در عرصه بین المللی بالغ بر 79 میلیون مورد گزارش می شود که از این میان تا کنون بیش از 1,700,000 تن درگذشتند و نزدیک به 56 میلیون تن بهبود یافتند. آمار مبتلایان به کرونا در عرصه بین المللی در حال حاضر نزدیک به 22 میلیون تن برآورد می شود که وضعیت بیش از 99% آنها ملایم و 0.5% بقیه معادل بیش از 106 هزار تن جدی یا بحرانی گزارش می شود.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می داد. همان گونه که در گزارش همکارم شنیدید، ضد و نقیض گویی های بی امان مقامات جمهوری اسلامی در مورد خرید واکسن کرونا این بخشی بود که در این گزارش شنیدید. شهروندان ایرانی را اما به سطوح آورده. اجازه بدید که یک یادآوری کوتاه و خیلی خلاصه داشته باشیم. حسن روحانی که پیشتر تحریم‌ها را بهانه کرده بود، در آخرین واکنش روز پنجشنبه گفته مردم مطمئن باشند که به رغم تحریم و اشکال تراشی آمریکا واکسن تهیه خواهد شد، هرچند که خود بهتر می‌داند که تحریم‌ها کوچکترین نقشی در خرید واکسن و امثال هم ندارد. عبدالناصر همتی امروز پنجشنبه، رئیس بانک مرکزی، روز پنجشنبه نظرش رو تغییر داده و دیگه به تحریم‌ها نیاویخت و به جاش گفت که مشکل خرید واکسن حل شده. سخنگوی دولت هم این 2 روز پیش گفت پول خرید واکسن داریم، اما برای انتقال پول مانع وجود داره. علی مطهری از حضور ایران در لیست سیاه پولشویی گفته و اینکه نتوانسته ایران پول بفرسته و سهمیه واکسنش در سازمان جهانی بهداشت باطل شده. حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم گفته که جمهوری اسلامی نتونسته اصلا منابع مالی لازم برای خرید واکسن رو تهیه کنه. همون گونه که شنیدید، بی پولی، تحریم ها، لیست سیاه پولشویی و نه چرا حتما تهیه میکنیم و همه و همه دلایل بی واکسنی اعلام شدن. دکتر کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، به پرسش های ما در این باره پاسخ داده.
در زمینه تهیه واکسن، خب متاسفانه از اونجایی که هدفشون این بود که از زیر دریافت واکسن و خرید واکسن در برن، این ضد و نقیض گویی ها رو داشتن و من فکر میکنم اینجا تغییر لحن و رویه مسئولین در طی 1-2 روز اخیر فقط به دلیل فشار افکار عمومی بوده و اون هشتگ واکسن بخرید بوده و همت مردم در فشار به تصمیم گیران در اینکه واقعا فکری به حال ملت بکنید، اینجاست که اینها رو ناگزیر کرده که از حرفهای خودشون مبنی بر اینکه تحریم‌ها یا بقیه موارد مانع خرید واکسن هست عقب نشینی بکنن. الان داریم میبینیم که خیلی راحت و براحتی ظرف 1-2 روز از زمانی که تصمیم میگیرن حتی سازوکارهای مالیش رو هم میتونن فراهم بکنن و این نشون میده که حرفهای قبلی اونها مبنی بر اینکه تحریم‌ها یا سایر موانع باعث این قضیه میشه حرفهای نامربوطی هست. اما در این حال باید توجه داشته باشیم حتی اگر همین الان هم امروز اینها اقدام به این عمل کرده باشند که باز هم در شک و شبهه است، باز هم زودتر از 2 ماه واکسن به دست مردم نخواهد رسید. اینجاست که وقتی تمام کشورهای همسایه ایران میبینیم امروز دارن واکسن رو تزریق میکنن، این نشون دهنده آینده نگری اونهاست که از ماها قبل واکسن ها رو سفارش دادن، پولهاش رو واریز کردن و آمادگی و زیرساخت ها برای اجرای واکسیناسیون رو داشتن. علارغم این، باز هم این فشارها خبر خوشی هست که مردم میتونن با فشار به دست اندرکاران اونا رو وادار بکنن از حرفهای خودشون عقب نشینی بکنن و سلامت مردم رو و بهداشت مردم رو و جون مردم رو تا حدی که شده حتی برای 8 میلیون نفر واکسیناسیون هم تغییر بدن و اونها رو وادار بکنن که فکری بکنن برای این موضوع و اینقدر بهانه تراشی های مختلف نکنن برای اجرای هدفهایی که برای سلامت و بهداشت مردم.
آقای دکتر عطاری، نوع جدیدی از ویروس کرونا در بریتانیا گزارش شده که ظاهراً قدرت سرایتش بسیار بسیار قوی تر از نوع اولیه اونه. از بعضی گفته ها به نظر میرسه که ظاهراً در ایران هم نمونه های از اون وجود داشته. این تا چه حد به حقیقت نزدیکه؟
در طی این چند روزی که صحبت از ورژن جدید ویروس کرونا است که در بریتانیا شناسایی شده، متاسفانه باز هم مثل همیشه اظهارات مسئولین بهداشت ایران خیلی ضد و نقیض. وزیر بهداشت میگه تا کنون ما هیچ نمونه و شواهدی دال بر ورود این ورژن جدید ویروس در ایران نداشتیم، اما عضو کمیته علمی مبارزه با کرونا خانم دکتر مینو مهرز میگن که از خرداد ماه این ورژن وجود داشته و این نمونه در باعث افزایش میزان ابتلا در ایرانیان شده و ما تونستیم این رو کنترل بکنیم. این نشون میده که واقعا ما نمیتونیم نه به گفته وزیر بهداشت اعتمادی داشته باشیم که میگه اصلاً وارد ایران نشده و نه به گفته کسانی که عضو کمیته علمی هستند، چون اگر که نمونه از ویروس وارد ایران شده باشه اینها باید اون کدگذاری و رمزگشایی رو انجام داده باشن و بر اساس اون رمزگشایی و کنار هم گذاشتن اون آرنه ویروس میتونن بگن که آیا این همون ویروس قبلی هست یا نه. وقتی این کار انجام نشده، همه بر اساس حتی گمان و صحبت‌های هست که پشتوانه‌هاش بیشتر سیاسی هست تا این که بخواد پشتوانه های علمی و واقعی داشته باشه. اما اون که مسلم هست، آنچه که در بریتانیا شناسایی شده مسلماً در کشورهای دیگه هم بوده، کما این که به تدریج داره شناسایی میشه در کشورهای دیگه، اما از اونجایی که بریتانیا میشه گفت که محکمترین و علمیترین سیستم پزشکی در ویروس شناسی و اپیدمیولوژی داره، میشه گفت که در اونجا تشخیص داده شده. از طرفی رشد بسیار سریع اون در بریتانیا هم این مسئله رو خاطر نشان کنه که میتونه یه مقدار نگرانی ها در این مورد وجود داشته باشه، اما در این حال وجودش یا عدم وجودش در ایران متاسفانه به دلیل عدم شفافیت ها هنوز نمیتونیم به طور قاطع در موردش صحبت بکنیم.
آقای دکتر عطاری، کمیته های تخصصی و قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا روز پنجشنبه نشستی داشتن به ریاست حسن روحانی و حسن روحانی در این نشست از جمله گفته که حمایت از تولید واکسن داخلی از اولویت های اصلی دولته و امیدواریم که واکسن داخلی با استانداردهای لازم در دسترس قرار بگیره، اما برای تهیه واکسن تجهیزاتی لازمه و آنگونه که عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی گفته قراره که ارزی هم برای اون اختصاص داده بشه. با این وضعیت ایران در فهرست سیاه پولشویی که نمیتونه واکسن تهیه کنه یا حداقل با مشکلات بزرگی مواجهه، شما تصور میکنید حالا این تجهیزات برای تهیه واکسن داخلی رو از کجا خواهد آورد؟
والا در مورد این قضیه انتقال پول، هر جا که اینها بخوان راه های دور زدنش رو بلد هستند و حتی در این زمینه خاص هم به دلیل این که واکسن رو به طور شفاف آمریکا بیان کرده که از لیست تحریم ها خارج هست، اگر شفافیتی در پرداخت پول باشه و منشأ پول هاشون مشخص باشه، اینها مشکلی برای این قضیه نخواهند داشت. ضمن این که بر اساس اون چی که تا الان گفته شده به نظر می سه واکسن ایرانی که اینها دارن ادعا میکنن، همه مبنا و پایش واکسن های چینی هست و به دلیل مراوداتی که با چین دارن و بدرستون هایی که باش دارن در زمینه انتقالات مالی با این کشور مشکل نخواهند داشت اگر قرار بر این قضیه باشه. اما اینقدر ضد و نقیض گویی های اونها در مورد واکسن ایرانی هم در طی این مدت بوده که هنوز هیچ اعتمادی به این صحبت ها نیست در حالی که صحبت از خرید واکسن هست و مشارکت با کشور دیگه‌ای برای اجرای اون، همزمان اینا میگن ما مرحله اول تست رو میخوایم انجام بدیم و تست رو مرحله اولش روی 56 نفر میخوایم انجام بدیم. این در حالی هست که اصلا مطالعات حیوانی و یا آزمایشگاهی اون اصلا منتشر نشده و در کنار این میشه گفت که مطالعات این که باید حداقل 60 روز از تزریق بگذره برای هر مرحله رو، اینا میخوان 28 روزه انجام بدن و قبل از این که احتمال بروز عوارض وجود داشته باشه مراحل بعدی رو دارن تست میکنن، که این نشون دهنده این هست که حتی بعد از تولید و موفقیت به زمین ها هم باز هم واکسن قابل اعتمادی رو تولید نخواهند کرد، به دلیل اینکه اون مراحل لازم برای کنترل رو متاسفانه قرار نیست که انجام بدن.
از دکتر کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا میشنیدیم. عزیزان، دیدگاه های شما هم به اندازه دیدگاه های تحلیلگران، صاحب نظران و کارشناسانی که با رادیو فردا گفتگو می کنند برای ما و دیگر شنوندگانمون اهمیت داره. دیدگاه های خودتون رو با اونها شنوندگانمون در میان بگذارید.
اینا میخوام بگم مرگ بر آمریکا. بنابراین واکسنش هم هرگز نمیگیرن، هرگز، تا جمهوری اسلامی هستش. هرگز واکسن فایزر در ایران نخواهد آمد. خیال مردم راحت راحت بشه، چون آمریکا ساخته. دروغ هم میگه، ما امکانات نداریم، ما فلان. رئیس سازمان هواپیماییش دروغگوه دیگه، از رهبرش و از بقیهش چه انتظاری هست؟
یک عده از دزدان و کلاشان حاکم بر جمهوری اسلامی ایران میفرمایند که ما به دلیل تحریم های آمریکا نمیتونیم واکسن کرونا رو خریداری کنیم. اولا که این حرفشان دروغ معز بیش نیست، میتونن خریداری کنن واکسنو، هیچ تحریمی نسبت به دارو وجود ندارد. هزاران بار از سوی کشورهای خارجی همچنین آمریکا اعلام شده. اینا صرف به خاطر که پول این واکسن کرونا رو شخصا به جیب خودشان بزنن میگوین ما نمیتونیم خریداری کنیم. یک، و خودمون میسازیم. اینا دل برای ملت ایران نسوزاندن تا اینا بخوان یه داروی و یه واکسن رو بسازن که هرگز نمیتونن، هزاران هزاران ایرانی رو به کام مرگ کشاندن و باز میکشانن.
هموطنان ایرانی من دلخوش کردن واکسنی تولید بشه، به اون مملکت برسه و بینشون پخش بشه و از این فلاکت و بدبختی نجات پیدا کنن. ای کاش اینطور بود. اگر حکومتی اونجا حکمرانی میکرد که به فکر مردم بود، ولی متاسفانه همه ما میدونیم جمهوری اسلامی یا نظام همون 2% مردمی هستند که در اون حلقند میخورند و مردم رو میدوشند.
آقایون مسئولین وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، من نمیدونم مردم رو چی فرض میکنم، مدام دارن تکرار میکنم به خاطر تحریم ها ما نمیتونیم دارو بخریم. چرا مردم رو کم دست کم میگیرین آقایون؟ دارو و مواد غذایی به هیچ عنوان تحریم نیست. شما میخواین از جایی خرید بکنید که پول قلمبه‌ای تو جیبتون بره به عنوان پورسان، در صورتی که شرکت فایزر وایتون اعلام آمادگی کرده که بهتون بفروشه، ولی مدام شما دنبال این هستین که یا رشوه بگیرین یا پورسانت بگیرین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یا اگر ترجیح میدید به 00420221122112 و 13 به پیامگیرهای رادیو فردا بسپارید. و اما 150 نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا از رویکرد او برای بازگشت به توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام حمایت کردند. بابک غفوری آذر از رادیو فردا.
نشانه دیگری از تمایل حزب دموکرات آمریکا برای تغییر سیاست این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران. 150 نماینده عضو این حزب در مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن به صراحت خواستار بازگشت آمریکا به برجام و آغاز مذاکره با جمهوری اسلامی ایران شدند. نمایندگان امضا کننده این نامه از تعهد جو بایدن برای احیای آنچه رهبری و دیپلماسی آمریکا در عرصه بین‌المللی خواندند تقدیر کرده و نوشتند معتقدیم دیپلماسی بهترین راه برای متوقف کردن و معکوس کردن برنامه هسته‌ای ایران کاهش تنش‌ها در منطقه و همچنین تسهیل و فراهم کردن زمینه مشارکت مجدد آمریکا در جامعه بین‌المللی است. این 150 نماینده نوشتند که پشتیبانیشان را از انجام اقدامات دیپلماتیک برای بازگرداندن محدودیت‌ها در برنامه هسته‌ای ایران و بازگشت هر دو کشور ایران و ایالات متحده به برجام به عنوان نقطه آغاز برای مذاکرات بیشتر اعلام می‌کنند. این نمایندگان دموکرات در نامه خود در این حال از رویکرد دولت دونالد ترامپ در قبال توافق هسته‌ای ایران انتقاد کردند. دولت دونالد ترامپ سال 97 از توافق برجام خارج شد و تحریم‌های گسترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد. نمایندگان حزب دموکرات آمریکا گفتند در نتیجه سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ برنامه هسته‌ای ایران به نوشته آنها بدون قید و بند رها شد و احتمال درگیری و رویارویی را افزایش داد. آنها سیاست دولت دونالد ترامپ را غیر منسجم و تحریک‌آمیز عنوان کرده و نوشتند باعث افزایش تنش‌های منطقه‌ای و تشدید حملات علیه نیروها و متحدان آمریکا در منطقه و همچنین موجب تقویت تندروها در داخل ایران شده است. این نمایندگان راهکارشان برای رفع مشکلات را مشارکت دوباره و چند جانبه دولت آینده آمریکا برای جلوگیری از تولید سلاح هسته‌ای توسط ایران و باز کردن کانال‌های ارتباطی دانستند. مقام‌های دولت دونالد ترامپ با رد انتقادها درباره سیاست‌هایشان در قبال حکومت ایران می‌گویند سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران باعث شده تا خاورمیانه امن‌تر شود. اسرائیل و تعدادی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نیز از حامیان سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران هستند. جو بایدن از روز 20 ژانویه نزدیک به 4 هفته دیگر به عنوان ریاست جمهوری آمریکا آغاز به کار می‌کند. او پیشتر گفته بود در صورت بازگشت ایران به تعهداتش در برجام حاضر است به این توافق بازگردد. اینکه آیا او در میانه خواسته‌های متحدان آمریکا در منطقه حاضر به تغییر قابل توجه سیاستش در قبال ایران خواهد شد یا نه، پرسش مهم این روزهای رسانه‌های مختلف در تحلیل مناسبات آینده ایران و آمریکاست.
از بابک غفوری‌آذر شنیدیم در مورد حمایت 150 نماینده دموکرات کنگره آمریکا از بازگشت جو بایدن به برجام که این را در یک نامه به او ابلاغ کردن. رادیو فردا در همین رابطه دیدگاه شایان سمیعی استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل و کارشناس امنیت ملی رو در آمریکا جویا شده.
این نامه 150 تا نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا بسیار حائز اهمیت است. به چه دلیل؟ به این دلیل که به رئیس جمهور منتخب و آینده آمریکا حداقل این قوت قلب رو میده که در مجلس حامیانی داره که حتی اگر لوایحی در دولت آقای ترامپ تایید بشه و بره و آقای بایدن بخواد اونها رو مورد وتو قرار بده، اونها از وتوی آقای بایدن حمایت خواهند کرد. پس به این ترتیب می‌بینیم که این یک نکته بسیار حائز اهمیت هست و اینکه نشانگر این هست که مجلس امریکا علاقمندی بازگشت به برجام رو داره و فقط نمایندگانی نیستن که مخالف اون باشن.
آقای سمیعی، در روزهای اخیر دو سناتور همحزبی دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا در نامه‌ای به او خواسته بودند که او برجام و همچنین توافق اقلیمی پاریس رو به مجلس سنا بفرسته تا به صورت معاهده با اون برخورد بشه. هدفشون از این کار این بود که این دو توافق در سنا تایید نشوند، به تصویب نرسند و در نتیجه وقتی که جو بایدن رئیس جمهوری منتخب سر کار میاد نتونه به راحتی دوباره به برجام و یا توافق اقلیمی پاریس برگرده. شما تصور میکنید این دو نامه، نامه دو سناتور از حزب جمهوری‌خواه و نامه 150 نماینده کنگره آمریکا چه ارتباطی با هم میتونن داشته باشن؟
پرسش بسیار دقیق و خوبی است و با هم دیگه 100% در ارتباط هستن. یعنی این 150 تا نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در حقیقت در پاسخ به اون درخواست سناتور کروز و سناتور گراهام هست که از آقای ترامپ خواسته بودن این مسئله رو به عنوان یک معاهده تقدیم سنا بکنه که اونجا سنا هم بهش رأی نخواهد داد و این از بین خواهد رفت. اینها خواستن مقابل اون عمل بکنن و به آقای بایدن بگن کردن که شما از ورود به مسئله برجام هراس نداشته باشید، چون در مجلس نمایندگان به اندازه کافی تعداد آرایی که بخواد از نقطه نظر شما حمایت بکنه وجود داره. اینها کاملا با هم دیگه در ارتباط هستند و در حقیقت همون دوئل سیاسی که دوتا حزب دارن از الان برنامه ریزی میکنن برای دولت آینده امریکا.
آقای سمی، چه نظری نمایندگان کنگره آمریکا، سناتورهای حاضر در سنای آمریکا و حتی شخص جو بایدن داشته باشند؟ یک سو، از سوی دیگه کشورهای منطقه هم در این مسئله دخیلن. تنها دونالد ترامپ نبود که با برجام مشکل داشت. برخی از کشورهای عربی نزدیک به ایران و حاشیه خلیج فارس به شدت با برجام مخالف بودند. شما تصور میکنید منطقه در مورد بازگشت احتمالی بایدن به برجام چه نظری خواهند داشت و چه تأثیری بر جو بایدن خواهد داشت نظر اونها؟
ببینید، عربستان سعودی به وضوح اعلام کرده که هیچ علاقمندی به بازگشت امریکا به برجام و یا حتی کلیت برجام نداره. امارات متحده عربی همینطور، بحرین همینطور. اینها کشورهایی هستند که هیچ گونه علاقمندی به اینی که ایران بخواد دسترسی یا در آینده توانمندی هسته‌ای داشته باشه رو ندارن و نقطه نظر مخالف خودشون رو هم بارها اعلام کردن و حتی در زمانی هم که برجام تحت بررسی بود عربستان مخالفت سرسختانه خودش رو اعلام کرد. این از یک جهته. اما از طرف دیگر هم بایستی در نظر داشته باشیم که یکی دیگر از مخالفین سرسخت برجام آقای نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، که دولت ائتلافی در اسرائیل همین دو سه روز پیش از هم پاشید و در اسرائیل مجددا انتخاباتی برگزار خواهد شد در ماه مارس آینده که اون هم بسیار حائز اهمیت است و قدر مسلم بدونید که آقای نتانیاهو در انتخابات حزبی خودش و در انتخابات اصلی اسرائیل از این مسئله و بازگشت احتمالی امریکا به برجام و به گفته ایشون تبعات سوء اون برای اسرائیل قدر مسلم استفاده خواهد کرد و این مسئله خواهد بود که تا اون موقع در جریان خواهد بود و این هم یک مسئله دیگری است که آقای نتانیاهو کوشش میکنه که نمایندگان مجلس امریکا و سناتورهای امریکا رو مقابل هم دیگه قرار بده که در منطقه از چه کسی و یا از چه دولتی حمایت میکنه.
حمایت 150 نماینده دموکرات کنگره آمریکا از بازگشت بایدن به برجام از شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل و کارشناس امنیت ملی در آمریکا می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. در آخرین روزهای باقی مانده از دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، تنش در روابط تهران واشنگتن همچنان ادامه دارد و در جدیدترین مورد رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که در هر گونه حمله در عراق که به کشته شدن حتی یک آمریکایی منجر شود، ایران را مسئول خواهد دانست. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم این اظهارات را تکراری و ساختگی دانسته. جزئیات بیشتر در گزارش مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
بار دیگر جدال لفظی در قالب پیام‌های توییتری میان تهران و واشنگتن. نقطه آغاز این دوره جدید حملات لفظی اما در بغداد بوده، جایی که یک شنبه گذشته سفارت آمریکا در منطقه سبز هدف دست کم 8 راکت قرار گرفت. این حملات خساراتی بر جای گذاشت اما کسی آسیبی ندید. در پی این رشته حملات، رویترز به نقل از مقامات ارشد آمریکایی نوشت که 3 روز بعد، یعنی چهارشنبه گذشته، چندین عضو ارشد دولت ترامپ در نشستی درباره راه‌های مقابله با حملات احتمالی ایران و گروه‌های شیعه به نیروهای آمریکایی در عراق با یکدیگر گفتگو و رایزنی کردند. در همین زمینه، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، موسوب سنتکام، در مصاحبه با شبکه خبری ABC تاکید کرد واشنگتن به دنبال دامن زدن به تنش‌ها و درگیری با ایران نیست. کنت فرانک مکنزی در این مصاحبه گفت: معتقدم در برهه‌ای قرار داریم که احتمال خطر زیاد است. وی اما بر این نکته به صراحت تاکید کرد: ما به دنبال بالا بردن تنش نیستیم. ما به دنبال جنگ با ایران نیستیم. فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده در ادامه سخنان خود این نکته را نیز به روشنی گفت که ایران و نیروهای نیابتیش بزرگترین تهدید علیه منافع آمریکا در منطقه هستند، اما به باور او ایران هم در حال حاضر به دنبال جنگ با آمریکا نیست. کنف فرانک مکنزی درباره هدف قرار گرفتن سفارت آمریکا در بغداد هم اظهار داشت، ما نگرانی خودمان را به دولت عراق انتقال دادیم. ما به دعوت آنها در آنجا هستیم. آنها مسئولیت دارند از ما محافظت کنند. ساعتی پس از انتشار گزارش درباره جلسه امنیتی مقامات ارشد دولت آمریکا، توییت دونالد ترامپ منتشر شد. رئیس جمهوری آمریکا نوشت: سفارت ما در بغداد روز یکشنبه مورد اصابت چند راکت قرار گرفت. حدس بزنید این راکت ها از کجا آمدند؟ ایران. همکنون نیز زمزمه هایی درباره حملات بیشتر علیه آمریکایی ها در عراق به گوش ما میرسد. دونالد ترامپ اضافه کرده است: چند توصیه دوستانه به ایران. اگر یک آمریکایی کشته شود، من ایران را مسئول می‌دانم. خوب فکر کنید. روز پنجشنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران همراه با تصاویری از پیام‌های قبلی رئیس جمهوری آمریکا و آمارهای همه‌گیری ویروس کرونا در آن کشور در شبکه اجتماعی توییتر خطاب به دونالد ترامپ نوشت: قرار دادن شهروندان خودتان در موقعیت خطر در خارج توجهات را از شکست‌های فاجعه‌بار در داخل منحرف نخواهد کرد. در همین روز سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم گفت این گونه اظهارات و اتهام زنی‌های تکراری بی اساس و ساختگی در قالب فرافکنی‌های مرسوم کاخ سفید قابل ارزیابی بوده و هدف آن تحت شعاع قرار دادن شرایط بسیار سختی است که به گفته او دونالد ترامپ در آن قرار دارد. دولت عراق در خصوص حملات راکتی یکشنبه به سفارت آمریکا و منطقه سبز بغداد گفته است یک گروه غیرقانونی عامل این حملات بوده، اما توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه نکرده است. در میانه این مجادله‌های لفظی، نیروی دریایی آمریکا روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که زیردریایی هسته‌ای USS جورجیا مجهز به سیستم موشکی هدایت شونده همراه با دو رزمناو آمریکایی حامل سامانه مشابه با عبور از تنگه هرمز وارد خلیج فارس شده است.
لوایح FATF بار دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می شوند. این بررسی پیرو دستور رهبر جمهوری اسلامی انجام می شود. وحید پوراستاد از رادیو فردا.
صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه اعلام کرد که بررسی مجدد لوایح FATF در این مجمع آغاز شده است. او گفت این بررسی پیرو دستور رهبر جمهوری اسلامی صورت می گیرد. صادق لاریجانی در آغاز نشست این مجمع گفته که لوایح یاد شده فارغ از فضاسازی‌های مختلف از سوی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و در جهت مصالح و منافع مردم و کشور بررسی می‌شوند. FATF یا گروه ویژه اقدام مالی که در جهت مقابله با پولشویی و تروریسم مالی فعالیت می‌کند، به دلیل مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب برخی از لوایح، ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده و به این ترتیب ارتباطات بانکی ایران با جهان محدودتر شده است. مخالفان تصویب این لوایح که از اصولگرایان هستند میگویند در صورت تصویب آنها کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های شبه نظامی وابسته به خود مانند حزب الله لبنان با مشکل مواجه خواهد شد. از چهار لایحه‌ای که باید در این زمینه تصویب نهایی شوند، دو لایحه مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم با وجود اصرار دولت حسن روحانی همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلا تکلیفند. صادق آملی لاریجانی در بخشی از گفته‌های خود از افراد و گروه‌های به گفته او دلسوز کشور و انقلاب خواست تا از فضاسازی‌ها و جهت‌دهی خاص به این موضوع پرهیز کنند و گفته که آنها باید یاریگر مجمع در بررسی این لوایح باشند. اشاره او به چهره‌ها و گروه‌های اصولگرایی است که در یک سال گذشته به شدت مخالف این لوایح بوده و مانع تصویب آن شدند. صادق آملی لاریجانی در این حال خواستار آن شده که پس از اعلام نتیجه بررسی این لوایح از سوی مجمع، چه آنها که نتیجه را قبول دارند و چه آنها که آن را قبول ندارند، باید نسبت به مصوبه مجمع تمکین کنند. نخستین بار لیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور روز 24 آذر ماه اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی با درخواست دولت حسن روحانی برای تمدید مهلت بررسی لوایح گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص موافقت کرده است. گروه ویژه اقدام مالی در یک سال گذشته به دلیل امتناع جمهوری اسلامی از تصویب برخی از این لوایح به کشورها اختیار داده است که در نقل و انتقال‌های مالی با تهران به طور مستقل اقدام کنند. حسن روحانی اسفند ماه پارسال پس از بازگشت ایران به فهرست سیاه خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت گفته بود که باید پاسخگوی موضع‌گیری غیر کارشناسانه خود به خاطر قرار گرفتن ایران در این فهرست باشند. علی ربیعی سخنگوی دولت نیز 6 آبان ماه امسال با اشاره به عدم تصویب لوایح مرتبط با پولشویی در مجمع گفته بود که اروپایی‌ها اعلام کردند در مسائل پولشویی نمی‌توانند کمکی به ایران کنند. در روزهای اخیر نیز برخی از چهره‌های سیاسی از جمله علی مطهری نماینده پیشین مجلس اشاره کرده بود که به دلیل قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF امکان واریز کردن مبلغ 50 میلیون دلار سهمیه ایران از واکسن کرونا سازمان جهانی بهداشت برای 8 میلیون ایرانی فراهم نشده و سهمیه ایران باطل شد.
از وحید پوراستاد میشنیدیم و با اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی میدونن که رفع مشکلات مبادلات بانکی با جهان تنها وابسته به تصویب لوایح FATF، چرا با تصویب اونها تا حالا موافقت نکردن و همچنان هم با مشکل روبروست؟ پرسشی که مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی در لندن به اون پاسخ داده.
مهمترین پرسش درباره اینکه FATF تصمیم به یک دشنام شده در ایران، چه در مجلس ایران، چه در رده دولت، چه در رده دفتر آقای خامنه‌ای، به این سببه که اگر سررشته اصلی پولشویی و کارهای پراقانونی کردن در چارچوب مقررات پذیرفته شده بانک جهانی، سیستم امنیتی نظامی ایران در مکانیک پرداختها و خریدها، شرکت‌های دارویی هم که در اروپا، در آلمان و در سوئیس تماس میگیریم، اونها محدودیت ندارن. محدودیت از اونجا وارد میشه، یک بانک تمیز باید باشه در ایران که این سیستم پرداخت رو انجام بده. ما واقعیت اینو من به صورت مستقیم میگم و بدون استثنا، ما در ایران بانک تمیز، بانکی که آغشته به پولشویی نبوده باشه، نداریم. به این خاطر چون تمام این بانک ها در لیست هستن، امکان پرداخت، چون شرکت های دارویی غربی حاضر نیستن پرداخت از بانکی بگیرن که این بانک خودش مسائل پولشویی روی اسمش هست. به این خاطر اونجا این سررشته مشکل باز در خود تهرانه. این که غربی ها به این خاطر به ایران دارو نمی فروشن، این درست نیست.
از مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی در بریتانیا می شنیدیم. عزیزان، نوبت فریبرز غریب و خبرهای ورزشیه.
تیم فوتبال پرسپولیس بعد از 25 روز از روز جمعه رقابت‌های خود را در لیگ برتر آغاز می‌کند. سرخپوشان که به دلیل حضور در بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا، بازی‌هایشان از هفته پنجم تا هشتم در لیگ انجام نشده بود، امروز در قائمشهر برابر تیم نساجی مازندران سفارایی خواهند کرد. اما روز پنجشنبه در دو دیدار انجام شده از هفته هشتم، گلگهر سیرجان در اصفهان برابر ذوب‌آهن به تساوی 1-1 رسید و در صدر جدول باقی ماند و صنعت نفت در آبادان با پیروزی 2-1 در وقت اضافه برابر تراکتور تبریز به رتبه دوم جدول صعود کرد. در فاصله کمتر از یک هفته مانده به پایان سال 2020 میلادی، به زودی تکلیف برخی از پرونده های شکایت ورزشی ایران به دادگاه عالی ورزش روشن خواهد شد. از جمله پرونده شکایت در مورد غرامت 6 میلیون یورویی مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال این کشور. آخرین خبرها در مورد این غرامت سنگین فوتبالی حکایت از آن دارد که این پرونده در اختیار تیم حقوقی ریاست جمهوری قرار گرفته است. کارشناسان فوتبالی خسارت دلاری به فوتبال ایران طی چند سال اخیر را در اثر ناکارآمدی مدیران حدود 30 میلیون دلار برآورد کردند. محمد دادکان، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال، در این باره میگوید:
خب اون که تخصص اون کار نره، برای چی بهش میدی که به اینجا برسی؟ 30 میلیون دلار جریمه بدی. پول کی رو؟ میدونین چقدر میشه امروز 30 میلیون؟ 1000 میلیارد تومان. پول کی رو بدی؟ کی رسیدگی میکنه؟ من به شما بگم هیچ. همه با همه. نهیدین آقای تاش تو تلویزیون چی گفت؟
مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال، پیش از این در این مورد گفته بود:
چرا تو این کشور تسلیمایی بد گرفته شده که مضراتش خیلی بیشتر از این بوده؟ رفتن اون وزیر و وکیل و نمیدونم اون چیزا بگیرن بگن آقا تو باید این پولایی که بابت این تسلیمات گرفتی، حالا من چه نمیخوام اشاره کنم چقدر ارز مثلا 4200 رفته، هیچیش هم معلومه، اونا بیان آقا باید خودت بیا اینا رو بدی.
تیم فوتبال جوانان ایران روز پنجشنبه در اولین بازی تدارکاتی خود در تاجیکستان برابر تیم جوانان این کشور با نتیجه 1-2 مغلوب شد. و علیرضا فغانی، داور سرشناس فوتبال ایران که سال گذشته به استرالیا مهاجرت کرده بود و در لیگ آن کشور مشغول قضاوت است، از سوی فدراسیون بین‌المللی آمار و تاریخ فوتبال به عنوان بهترین داور آسیا در سال 2020 میلادی انتخاب شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 و 13 در تمامی ساعات شبانه روز در اختیار شماست. صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. و به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. یک آدینه تا اونجایی که ممکنه بی دغدغه براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما.